بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مستثنیات اجزاء میته که در روایت شیخ صدوق حدثنا نفسه الزکیه ده مورد ذکر شده بود و موارد دیگر هم اضافه می شود. در جمع مستثنیات 4 مورد نیازی به بحث و تحقیق دارد. مورد اول عدم و استخوان بود که بحثش کامل شد. مورد دوم عبارت است از بیضت المیته که این موضوع هم نیازی به بحث و تحقیق دارد. آیا از مستثنیات هست و تعریف مقوم مستثنیات چه بود؟ ما لا تخله الحیات و فتوا و نصوص در این رابطه چه مطلبی رو اعلام می کنند؟ نیازی به بحث دارد. بحثی که داریم ربط به این مطلب ندارد، منتها احتمالاً بحث به گفته باشیم اجمالاً در دو جمله. اونجا توارج حالتین هست، آب هست و تنجیز، سابقه و لاحقه معلوم نیست، قاعده طهارت احتمال طهارت وجود دارد و نفی عذر هم زمینه می شود. این اجمال خیلی است که ذهنتون یه مقدار آرام. اما گفتم که 4 موضع از اجزاء میته که استثناء شده است نیاز به بحث دارد. موضع مورد اول چه بود؟ از بود که گفته شد. مورد دوم بیضت المیته. اولا ببینید نصوصی که در باره بیضت المیته آمده است به چه صورت است و در چه حد و چه اندازه و قواعد باب در این باره چه چیز را برای ما اعلام می‌کند. مورد را از لحاظ نصوص و از لحاظ قاعده بحث کنه. اما از جهت نصوص محلیت یا طهارت بیضه میته در روایات زیادی آمده است که بی تردید روایات دار بر طهارت بیضه میته در حد تواتر است. در همین باب 33 از کتاب اطعمه و اشربه جلد 16 وسائل که این باب 13 تا روایت دارد، در 10 روایت موضوع بیضت المیته ذکر شده و حکم به طهارت آن اعلام شده است. قسمتی از این روایات اسناد صحیحه دارد، جای تأمل در کار نیست. این روایات دهگانه چون کل باب 13 تا روایت هست، نیازی به شمردن ندارد. 10 تا روایتش موضوع بیضت المیته را ذکر میکند. از جمله این نصوص حدیث شماره 3 همین باب صحیحه حریز از امام صادق علیه السلام که به زراره و محمد ابن مسلم فرمود اللبن و اللبا و الغیده تا آخر و کل شیء یفصل من الشاة و دابت فهو زکی. دلالت کامل بر طهارت بیضه حیوان میته دارد. و روایت دیگر که خصوصیات بیضه میته را بیان میکنند، چنانچه فتوای سید طباطبایی یزدی هم شرط رو در نظر گرفته است که بیضه میته اذکتسب ان قشرر اعلا. این خصوصیت در روایت شماره 6 همین باب 33 آمده است. روایت موثقه است. عنه شیخ کلینی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن یحیی گفتم برا شما. احمد ابن محمد و محمد ابن یحیی که پشت سر هم بیاد اشعریین قومیه هستن. عن غیاث ابن ابراهیم که زیدی هست و ثقت توثیق شده هست. روایت موثقه هست. از امام صادق فی بیضت خرجت من است دجاجت میتت. سؤال شد از تخم مرغی که بیرون بیاد از مخرج دجاجه مرده است مخرج در لغت حلقت و دبوت. قال امکانت اکتست البیدت و الجلد الغلید فلا بأس بها. خصوصیت برد امکانت اکتست البیدت و الجلد الغلید فلا بأس بها. خصوصیت بیان شد سید الاستاد قدس الله نفسه زکیه. این سه مورد بحث برانگیز رو در کتاب تنقیح جلد دو از صفحه 422 تا صفحه 432 بحث میکند. میفرماید علامه هلی که در منتها جلد یک صفحه 166 فرموده است که بیضه میته غیر معکول اللحم نجس است، شاید دلیلش انصراف باشه که این نصوص انصراف دارد به معکول اللحم و مواردی هم تصریح شده است مثل همین چشی که خوندیم ان است دجاجه که مرغ دیگه مرغ خانگی. می‌فرماید هر چند انصراف رو ما قبول کنیم باز هم حکم به نجاست بیزه حیوان بیزه میته که غیر معکول اللحم باشد نمیتوانیم صادر کنیم. چرا؟ برای اینکه طهارت بیزه میته از نصوص استفاده نمی شود طبق قاعده است. قاعده اینه دلیل نجاست میته شامل بیضه میته نمی شود. به تفسیر ساده تری در عرف بیزه رو میته نمیدونن، میته چیزی جداست، بیزه فقط مظروف است، در ظرف میته وجود دارد و نجاست و طهارت ذاتی از مظروف به ظرف منتقل نمی شود. ظرف استقلال وجودی دارد، مظروف استقلال در وجود دارد، طبق قاعده دلیل بر نجاستش ندارید. بنابراین میته که بیضه‌ای که از میته حیوان خارج بشود محکوم به طهارت است.
پرورد لاک پشت باشه
مثلا.
بله
لاک پشت باشه درست محرم نکرد. فرق بین محلل الاکل و محرم الاکل نیست. البته این حکم را صاحب جواهر هم می فرماید که مورد اجماع منقول و نفی خلاف در این حکم اعلام شده است. از دید فتوا مورد اجماع منقول یا نفی خلاف قاعده همون نصوص هم در حد متواتر. فتوای متن هم همین، اما تحقیق این است که حکم میته از حکم بیزه میته از نصوص متواتر در باب استفاده شده است. ما اگر بگیم نیاز به نصوص نداریم می شود من الغرائب، ده تا نص ده تا روایت گفتیم آمده بیفایده بشوند. معلوم است که طبق قاعده مسلم نبوده که این مقدار نصوص آمده است، این عملا. و ثانیاً در صورتی که نصوص باشد بر اساس مبنای خود سید استاد نوبت به قاعده نمی‌رسد، اون هم نصوصی که در حد تواتر باشد. بنابراین ما به هیچ تردید در این رابطه به نصوص نظر میکنیم و میبینیم که نصوص بین انصراف و بین تعیین است. در بعضی از نصوص به شکل متعین دجاجه آمده و در بعضی از نصوص صحبت از اکل لحم به میان آمده. این نصوص هم در کتاب اطعمه و اشربه است. با این قرائن استنباط این حکم که نصوص اختصاص داشته باشد به طهارت و حلیت بیزه حیوان مأکول اللحم بعید به نظر نمی رسد. مضافاً بر این، اگر به تعبیر آقای دکتر فهیمی که اگر ما تخم سوسمار رو در نظر بگیریم تا تخم حیواناتی که مأکول اللحم نیستن، این همه نصوص رو درباره اون بیاریم چه فائده ای دارد؟ مأکول اللحم که نیست قطعاً، که در شکل خواهمی مبتلا به هم به طور عموم نیست، مخصوصا در زمان صدور نصوص به قول امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه عنصر زمان و مکان که خبری از مسائل علمی و آزمایشگاهی هم که نبوده. اگر برای اونها این نصوص آمده باشد به هیچ تردید بیانیست که اثر عملی ندارد. این بیان آدم عادی نیست، نصوصه. نصوص اگر بدون واقعیت عملی در معنا، بدون ترتیب اثر عملی اعلام بشود، موجب لغویت و محاله. بنابراین حمل بر بیزه حیوان محلل الاکل بجاست، همونطور که علامه حلی میفرماید اگر مطلقات داریم، انصراف هم اگر بدوی بود از باب حمل مطلق بر مقید بر اساس قرائن استنباط این می شود که حلیت بیزه میته اختصاص دارد به میته محلل اکل. این موضوع اول. موضوع دوم ما چه بود؟ موضوع سوم ما که عبارت است از الفحل، این که مورد سؤال هم هست و بحث برانگیزه. الفحل رو ببینیم، نصوصی که در باره الفحل آمده است در همین باب و همین محراب، محراب کتاب باب 33 کتاب امام و اشربه، نصوص وارده در باره انفحه هم قطعا در حد مستفیضه. روایات بیزه میته 10 تا بود، این 7 تا روایت، بعضی از روایات هم با سند صحیح. برای یک محقق بلا ریب اطمینان به وجود میاد. 7 تا روایت به نقل مشایخ ثلاث جوامع معتبر روایی مسنده اطمینان میارد. حد اقل قولی هم هستی گفتم براتون که اگر 3 تا روایت با سند صحیح اعلایی باشد شود و گفته می شود با 7 تا سند حد متوسط یا ابتدایی تواتر و حد مطمئن مستقیم است. اینا عددهای تخمینی و درست هم هست. و اما 10 تا روایت که بشود قطعا حد تواتر. اینا رو گفتیم. بسیار خوب. نصوص در حد استفاضه، دو تا روایت را از باب شاهد مثال برای شما عزیزان عرضه بداریم. یک روایت شماره 9 همین باب، محمد ابن محمد ابن علی ابن حسین شیخ صدوق قدس الله نفسه الزکیه قال صادق، عن صادق هم نیست، عن صادق روی صادق 3 تا مرحله است. دو توش گفته بودم شما که رویه نیاز داره بباید، عن صادق حد وسط، قال صادق مسئولیت برای خودش مطمئن. قال صادق 10 اشیاء من المیتة زکیه
جز این مستدش از این
نبود سالان ذکر نکرده ایشون اچن صاحب جواهر میگه که در جای دیگر سند رو هم ایشون ذکر فرد این در این حال که قال صادق از مراسیل قال صادق در جای دیگر سند هم بعد میفرماید از جمله این ده مورد الفح زکیتون اینا پاکه سند درست نصوص در حد مستفیض دلالت کامل و حکم هم مفتابه صاحب جواهر قدس الله نفسه زکیه در کتاب جواهر الکلام جلد 5 از صفحه 322 تا صفحه 331 این موضوعات و این موارد رو بحث میکنن این سه مورد رو برجسته کرده بیلت المیتا و الفحم و لبن میفرماید این حکم مورد اجماع هم هست اجماع درباره این حکم نقل شده است و نصوص هم درباره این حکم در حد استفاضه سؤالی بکنیم و اشکالش رو از خود و جوابش رو از خود متن روایت بیرون بیاریم سؤال اینه الفحه که معناش رو در لغت اهل لغت هم درباره الفحه اختلاف دارن مصباح که مطمئن ترین لغتنامه در بین فقها است میگه انفحه یک ماده زرد رنگی است که از شکم نوزاد گوسفند و بز گرفته می شود قبل از آن که علفی بخورد فقط شیر خورده و شیر در شکم یا کمشش باقی مونده در حالت انجماد
مایپنیر نیست مایپنیر
مایپنیر دوست تشکر داشتی خواهم ما گفتیم در فارسی بیش میگن مایپنیر حالا اون مسیر رو تای کنیم تا نجاست و طهارتش رو پیدا کنیم انجماد پیدا کرده در شکم یک حیوان نوزاد بعد اون نوزاد مرده این ماده از شکمش بیرون آورده می شود برای استفاده به عنوان پنیر مایه مورد استفاده است این معنا در زمان صدور روایت هم مشخص بوده است معنا اینه دلالت هم کامل اما اشکالاتی در این رابطه وجود دارد اشکال اول فرض ما این است که اون جدی و بزغاله‌ای که تازه از مادر متولد شده ذبح شرعی نشده است مرده مردار میت است میتم که نجسه این ماده هم در شکم او با اجزاء میته مساس و تماسی دارد و قابل تطهیر هم هست یا نیست معلوم نیست شیئی که شک در قابلیت طهارتش داشته باشیم از لحاظ تطهیر است،
برای همین
عدم قابلیت این اشکالی است که گفته می شود و بعد ملاقات با نجس هم قاعده معروف منجسیت، قاعده منجسیت نجس، قاعده منجسیت نجس ما باها تعرض کردیم گفتیم این اشکال، این اشکال رو خود روایت تعرض میکنند و جوابشون میدهد. روایت همین باب 33 حدیث اول ابی حمزه طوالی قدس الله روحه الزکیه و رضوان الله تعالی علیه از امام باقر علیه السلام، هم از اصحاب امام باقر علیه حمزه طوالی، هم از اصحاب امام سجاد که معروفه، و این دو تا ابی حمزه یکی در جلالت اسوه است و معروف و مشهور که ابو حمزه صومالی است، یکی هم ابو حمزه بطائنی است که در کذب و فسق و مردود بودن معروف است که در بارش تعابیر آمده است کذاب و عبارات عجیبی که در باره ایشون هم
مسئله واقعی
ابو حمزه از امام باقر نقل می کند که قتاده آمد پیش امام باقر عرض کرد اخبرنی عن الجبن فقال لا بأس به فقال انه فقال انه ربما جعلت فيه انفحة الميت فقال ليس به بأس. اشکال نداره. خب تا اینجا تمام شد؟
نه.
شرحش رو امام بیان میکنه، میفرماید فقال لیس بهی بأس ان الانفحة لیس لها عروق ولا فیها دم تحل الحياة نیست ولا لها عدم. خب یه آزمایش ذهن شما، این لا لها عدم یه اثر دیگه هم
داره. سوالی داره از مطلب
احسن تو پس به مطلب قبلی یه دونه کمک اینجا پیدا کردید. ولا لها عظم عظمی نیست. احسن تو انما تخرج من بین فرد و دم طبق قرآن. تا اینجا که گفتی شد خیلی کامل مطلب رو بیان کرد، جواب سؤال ما رو داد، کامل ترش میکنن میفرماین و انما الانفحة به منزلت دجاجت میتت اخرجت منها بیضتون. اینه تنزیل خیلی کامل، یک استدلال کامل در این متن جواب از سؤال ذهنی ما دیگه. متن که نیاز به ترجمه که ندارد. خیلی خوب، چون بعضی از عزیزان گفته بودن اشکال گرفته بودن که من روایت ترجمه نمی کنم. شما که افراز دارید
تنزیلش مشکل به ذهن جا میفته.
چی؟ ذهن شما مشکل داره. تنظیرش اینه که خب باید باره که تازه در دنیای دیگری وارد شده تا جا به جایی و انتخاب تحول در حوضا سخت
تحول تکیمه بیدن.
به حضور شما تنزیلش بسیار جالبه. همونطوری که بیده یک مظروف است در یک زهر
دیجاج میدونه
کنیش منزلت دیجاج نه
آخر گوش نکنه آخر گوش نده سبب اشکال از سبب اشکال این شده به منزلت دجاجت میتت اخرجت منها بیضتون. پسر خوبه من اخرجت منها بیضتون. درست با دجاجه فرمان شما زمین تا آسمان فرق دارد. با بیضه دجاجه بسیار تمثیل جالبی است و جواب و نصوص کامل خود نص جواب و داد مطلب کامل شد. یک نقطه کوچک باقی موند و
اونجا
تندید من نمایت دیگه هنوز زیده
چند سال چرا
کردن زین شما مشکل آقای این موچی تایی گرفته دیگه بیاد دیگه اون شاید صدقه نرم بودی. بله بله عزیزان اشکال بر روایات الان یک چند ده سال بعد ممکنه شروع بشه. الان هنوز یه روز اینم لطیفه خاطر کلی حضرت عالی که خیلی عزیز هستید. به حضور شما اشکالی در باره قاعده این خلاف قاعده منجسیت است. جوابش رو سیدالاستاد داده است. قاعده قاعده عقلی نیست که قابل تخصیص نباشه. به وسیله نصوص با این عظمت از لحاظ کیفیت و کمیت قاعده تخصیص میخوره. قاعده منجسیت نجس در این مورد تخصیص خورده. مضافاً بر اینکه توجیه وجود دارد، هرچند تا حدود توجیهش عقلی می شود که بگیم اصلا شیری بود آمد در داخل بدن سخله بزغاله، اونجا که نجس نشد و تا اونجا که نجس نبود باطل هم که حکم ندارد. بیرونی که آمد اصلش خب شیر بود، تکون یافته در کرش صخره، الان بیرون آمده ظاهرش آب میکشید، مشکل داره.
حساد که اصلا
نجاست البته ما این رو بله بهترین راهش برای شما گفتم تودش عقلی به دل خودش
زنده بود جامد شده.
بله
من
در حال زنده بودن جامد شده است مثل تخم مرغ. یک مظروفی در داخل یک ظرف شکل گرفته، یک ماده مستقلی است. به دلیل عقلی است جواب اصلیش همان تخصیص به وسیله نصوص. این توجیه عقلی را
دبینم
سفت من هست دیگه. من خیلی پرگرم نکرده هست در این
دبینم سفت من دیدم دبینم سفت هم هست
بسیار دیگه. مثال زد خود
روایت.
بله مثال خب نیاز بریدن
دارم
استفنج
مثل همون تخممار که روایت مثال زده دارم. این مطلب تمام. الان رسیدیم به موضوع
موضوع لبن که چهارمه.
این موضوع هم نیاز به بحث دارد و روایات و نصوصی که درباره طهارت لبن آمده در همین باب 33 کل روایات 3 روایت. این 3 روایت درباره لبن حکم به طهارت اعلام میکنه، اما در همین باب یک دونه روایت داریم از وهب بن وهب دال بر نجاست این لبن حیوان میته. حالا بحث رو تحقیق کنیم. اولا از لحاظ اقوال حکم لبن میته مورد اجماع نیست، محل اختلافه. عده از فقها حکم به طهارت اعلام کرده اند، از آن جمله خود شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه در کتاب نهایه صفحه 585 و مرحوم شهید در ذکرات که کتاب کوچکیست صفحه 14 و مرحوم شیخ صدوق در کتاب فقیه من لا یحضر جلد 3 صفحه 219 و صاحب قنیه در کتاب قنیه تک جلدی صفحه 401. این عده حکم به طهارت اعلام کرده اند بر اساس این نصوص سگانه که گفتیم، که از جمله اون نصوص روایت شیخ صدوق حدیث شماره 9 بابه. عده دیگر از فقها در نقطه مقابل حکم به نجاست اعلام فرموده اند. این عده از این عده علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تذکره جلد 1 صفحه 64 و محقق ثانی جامع المقاصد کتاب جامع المقاصد جلد 1 صفحه 168 و مرحوم حلی، حلی تنها که بگیم میشود ابن ادریس، در کتاب سرائر جلد 3 صفحه 112. این عده دوم بود که حکم به نجاست اعلام کردن. ادله طهارت نصوص سگانه بود، سه تا نص بود که نص مشهورش رو گفتن. اما ادله قائلین به نجاست
معاصر چی میرسن؟
معاصر نبینیم خوشت گفتیم. از جمله کسانی که حکم به نجاست اعلام کرده است شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب طهارت صفحه 345 و مرحوم آغازیاء عراقی حامش عروة الوثقی. شیخ انصاری استدلال رو پی میگیرد. ادله شیخ انصاری یک حدیث است که معارضه دارد با اون نصوص سگانه و قواعد باب. قاعده منجسیت نجس و عمومات میته و عدم دلیل بر طهارت. بنابراین الان رسیدیم به جایی که ادله طرفین رو درباره طهارت و نجاست لبن خارج از زرع میته بحث می‌کنیم. دوستان
می‌گن وقت
شد، حتی نیه بحث برای فردا.